بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تعداد قربانیان زمین لرزه پرو به بیش از 500 تن رسید. تلفات سیل در منطقه جنوب آسیا به بیش از 2600 تن افزایش یافت. سفیر آمریکا در بغداد نسبت به خروج نیروهای آمریکایی از عراق هشدار داد. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این روز آدینه به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 26 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 17 روز از ماه اوت سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم همراه با الهی روانشاد و بکداش خمسه‌پور میزبان و پذیرای شما در این مجله صبحگاهی. خانم روانشاد بامداد خوش.
بامداد آدینه شما همکاران خوب و شنوندگان عزیز رادیو فردا به خیر و خوشی باد. اما امروز برای شما شنوندگان عزیزمون گزارش های متنوعی فراهم آوردیم که در ادامه همین برنامه خواهید شنید.
از کرانه های زیبای خزر تا سواحل خلیج همیشه فارس، در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا رو میشنوید، امیدواریم روز خوب و دلپذیری را آغاز کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید.
اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت از بکداش خمسه‌پور.
آقای خمسه‌پور بامداد شما هم خوش.
بامداد شما آقای خاکزاد خوش و همچنین بامداد شما خانم روانشاد خوش باشه. همچنین صبح بخیر شنوندگان ارجمند. شمار کشته شدگان زمین لرزه شامگاه چهارشنبه در پرو به 510 تن رسیده است و امکان می رود تعداد قربانیان باز هم افزایش یابد. به گفته مارگاریتا والستروم، دستیار دبیرکل سازمان ملل که معاون هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل است، در این زمین لرزه 1500 تن نیز مجروح شدند. دو موج این زمین لرزه که شدت آن 8 ریشتر برآورد شده است، هر یک 20 ثانیه به طول انجامید و با 9 پس لرزه همراه بود. تلفات سیل در منطقه جنوب آسیا به بیش از 2600 تن افزایش یافته است. جاری شدن سیل در هند، نپال، بنگلادش و فیلیپین در ماه جاری ناشی از باران‌های موسمی و آب شدن برف‌ها در پایان ماه ژوئیه بوده است. سیل در جنوب آسیا نزدیک به 1 میلیارد دلار خسارات مالی وارد کرده و باعث شیوع بیماری‌های عفونی شده است. رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، نسبت به خروج نیروهای آمریکایی از عراق هشدار داده است. به روز پنجشنبه گفت خروج سربازان آمریکایی از عراق میتواند به گسترش نفوذ ایران در عراق بیانجامد و این امر را به زیان منافع آمریکا در منطقه دانست. سفیر آمریکا در عراق همچنین تهران را متهم کرد که در صدد تضعیف دولت بغداد است تا بتواند حکومت عراق را کنترل کند. به تصویر کشیدن طویل‌ترین نقاشی دنیا با موضوع طبیعت به دست مردم بم عصر روز گذشته در این شهر به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کار از ساعت 5:30 دقیقه صبح روز گذشته که مصادف با لحظه وقوع زلزله سال 1382 بم بود آغاز شد و حدود 11 ساعت به طول انجامید. به گزارش ایرنا، این نقاشی به طول 5 کیلومتر و با 30,000 قوطی رنگ و 10,000 قلمو به تصویر کشیده شد. رکورد پیشین طویل‌ترین نقاشی دنیا در اختیار مدرسه هنر رومانی به طول 3141 متر بوده است. و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر بحرین مدافع عنوان قهرمانی آسیا به دیدار نیمه نهایی سومین دوره مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا راه یافت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دیدار نیمه نهایی قهرمانی آسیا جمعه شب با ژاپن روبرو خواهد شد و در صورت پیروزی به طور مستقیم به مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی راه خواهد یافت. مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی از 11 تا 20 آبان ماه آینده در برزیل برگزار خواهد شد.
با سپاس از همکارم بکداش خمسه‌پور که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. و اما آنچه در این مجله بامدادی رادیو فردا امروز خواهید شنید.
We'll be right back.
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان به کار خود پایان داد. گزارشی از حمید فاطمی.
جمهوری اسلامی ایران اقدام احتمالی آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی را یک اقدام تبلیغاتی خواند. گزارشی از فرین آسمی.
روزنامه‌های جهان آزاد اقدام احتمالی آمریکا علیه سپاه پاسداران را افزایش فشار ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران توصیف می‌کنند. گزارشی از فریبا مودت و امیر علی حسینی.
نتایج نخستین روز بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران در تازه‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده.
و یادی از شادروان الهه، هنرمند قدیمی که دیده از جهان فروب است. همه و همه در همین برنامه با رادیو فردا بمانید.
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با صدور بیانیه‌ای روز پنجشنبه در بیشکک پایتخت قرقیزستان به کار خود پایان داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در این نشست حضور داشت. در بیانیه پایانی تاکید شده است که حفظ امنیت این منطقه بر عهده کشورهای خود منطقه است. حمید فاطمی گزارشی دارد در همین زمینه.
سران روسیه، چین، چهار جمهوری آسیای مرکزی و همچنین ایران در بیانیه پایانی نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای هشدار دادند که حفظ امنیت آسیای مرکزی بر عهده خود کشورهای این منطقه است. این هشدار در آستانه رزمایش مشترک روسیه و چین داده می شود که قرار است امروز جمعه برگزار شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این هشدار و تاکید پیامی است سرپوشیده به آمریکا که از این منطقه پر اهمیت استراتژیک سرشار از منابع انرژی خود را دور نگاه دارد. بیانیه میگوید ثبات و امنیت در آسیای مرکزی از طریق تلاش‌های کشورهای منطقه بر پایه سازمان‌های موجود منطقه‌ای بسیار بهتر حفظ می‌شود. رؤسای جمهوری چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان روز جمعه امروز در منطقه چلیابینسک واقع در کوهستان‌های اورال روسیه از رزمایش مشترک نیروهای چین و روسیه دیدن می‌کنند. ایران، پاکستان، هند و مغولستان به عنوان عضو ناظر در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای شرکت می‌جویند. ایران را امسال برای دومین سال متوالی محمود احمدی نژاد در این نشست نمایندگی می‌کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران سپر ضد موشکی آمریکا را در اروپا تهدیدی برای ایران و کل آسیا دانست. به گزارش خبرگزاری روسیه نووستی، وی در بیشکک گفت استقرار سپر ضد موشکی در اروپا نه تنها ایران بلکه همه اعضای سازمان همکاری شانگهای و منطقه اوراسیا را تهدید می‌کند. دولت مسکو نیز می‌گوید استقرار این سپر ضد موشکی امنیت روسیه را تهدید می‌کند. آمریکا میگوید برای پیشگیری از حملات احتمالی موشکی ایران قصد دارد یک سیستم دفاع ضد موشکی در کشورهای چک و لهستان مستقر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در سخنانش در بیشکک بدون نام بردن از آمریکا گفت هر تلاش یک جانبه برای حل مسائل جهانی و منطقه‌ای بی نتیجه است. وی همچنین خواستار ایجاد نظام چند قطبی در جهان شد. مسکو بارها آمریکا را به در پیش گرفتن سیاستی یک قطبی و یک جانبه در جهان متهم کرده است. سازمان همکاری شانگهای 11 سال پیش برای مبارزه با بنیادگرایی در منطقه و حفظ امنیت مرزهای کشورهای این حوزه تأسیس شد. در سالهای اخیر با شرکت جستن کشورهای ایران، مغولستان، پاکستان و هند به عنوان ناظر در نشست‌های این سازمان، به گفته تحلیلگران، سازمان همکاری شانگهای به جانب جلوگیری از گسترش نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی گرایش یافته است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اقدام احتمالی آمریکا مبنی بر افزودن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را یک اقدام تبلیغاتی ایالات متحده نامید. فرینه آسمی.
یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت این نوع خبرها در چارچوب پروپاگاندا و فعالیت‌های تبلیغاتی روانی آمریکا علیه ایران و فاقد اعتبار است. در همین حال غلامحسین قیب پرور فرمانده ارشد سپاه پاسداران استان فارس نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت وقتی دشمنان جمهوری اسلامی این رژیم را تروریست می‌دانند افتخاری برای ایران و نشانه عصبانیت دشمن است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده که سپاه پاسداران را به ایجاد ناامنی در عراق و تهیه بمب و اسلحه برای شبه نظامیان این کشور برای نابود کردن سربازان آمریکایی متهم می‌کند، به دنبال قطع شریان مالی این نیروها است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین مرکز تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از افسران سابق سپاه است و تعداد زیادی از افسران سابق سپاه را تا حد وزیر در کابینه خود ارتقا داده است. یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هشدار داد که نیروهای سپاه پاسداران طول و عرض خلیج فارس را زیر نظر دارند و در گفتگو با شبکه ماهواره‌ای برون‌مرزی جامع جم افزود ایران مجهز به موشک‌های زمین به دریاست که می‌توانند طول و عرض خلیج فارس و دریای عمان را در بر بگیرد. در همین حال و در واکنش به احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه به روزنامه جامع جم گفت سپاه پاسداران نه تنها در موضع انفعال قرار نمی‌گیرد، بلکه در موضع فعال روند رو به رشد خود را با قوت دنبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قصد دولت آمریکا مبنی بر بررسی افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد ایالات متحده قصد دارد با این اقدام پیامی به کشورهایی که با ایران مبادلات تجاری دارند بفرستد و بگوید که آمریکا در تلاش برای منزوی کردن ایران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای این کشور جدی است. ایران مدت 2 دهه است که از سوی آمریکا در فهرست حامیان تروریسم قرار گرفته است. همکنون حدود 42 سازمان شامل شبکه تروریستی القاعده در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه ایالات متحده هستند. واشنگتن معتقد است سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول تهیه سلاح برای شبه نظامیان شیعه عراق و طالبان در افغانستان است. با اینکه ایران اتهام دست داشتن در درگیری‌های عراق را رد می‌کند، معتقد است حضور نیروهای آمریکا آمریکایی در این کشور بزرگترین مانع بر سر ایجاد امنیت و ثبات در عراق است.
فرینه آسمی گزارش می‌داد. و اما نشریات انگلیسی زبان مقالات گوناگونی را در رابطه با تصمیم احتمالی آمریکا منتشر کردند. فریبا مودت.
نشریه نیویورک تایمز چاپ آمریکا میگوید تصمیم آمریکا دایر بر گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی نمایانگر لبریز شدن کاسه صبر دستگاه رهبری بوش نسبت به شورای امنیت و چین و روسیه و اختیار کردن موضعی تهاجمی است. اما نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران و مقامات سابق دولت ایران میگوید هدف آمریکا در واقع بی‌ثبات کردن دولت ایران است. و اما روزنامه گاردین چاپ لندن میگوید تصمیم ایالات متحده نمایانگر آن است که جبهه افراطگرایان در آمریکا که مهره عمده آن دیک چینی معاون پرزیدنت بوش است به جبهه میان روها از جمله وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا برتری گرفتند. البته هنوز خانم رایس وزیر خارجه رسما تصمیم دولت را در مورد سپاه پاسداران اعلام نکرده و روزنامه گاردین میگوید این احتمالاً به خاطر آن است که به شورای امنیت فرصت داده شود تا در قبال ایران موضع سرسختانه تری اختیار کند. نشریه واشنگتن تایمز از قول متیو لویت یکی از مقامات سابق وزارت دارایی آمریکا نقل می‌کند که در اوایل سال جاری در مقاله‌ای گفت هدف قرار دادن سپاه پاسداران اقدامی خصمانه علیه حکومت جمهوری اسلامی و دوستانه به سود مردم ایران است، زیرا سپاه پاسداران پروژه‌های اقتصادی گسترده‌ای در دست دارد که می‌توان آنها را به آسانی از طرف آمریکا و جامعه بین‌الملل تحت فشار قرار داد. نشریه تایمز چاپ لندن می‌گوید تصمیم به حرکت علیه سپاه پاسداران اقدامی تلافی جویانه علیه فعالیت‌های سپاه قدس شاخه نظامی سپاه پاسداران است. آمریکا سپاه قدس را متهم به آموزش و تجهیز گروه‌های افراطگرا در عراق، لبنان و افغانستان کرده است، اتهامی که ایران آن را تکذیب می‌کند. تایمز اما می‌گوید بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا می‌تواند به روند تعامل مجدد میان آنها که نمونه آن مذاکره میان دو دولت بر سر عراق است، لطمه بزند. نشریه وال استریت جورنال هم در همین ارتباط می نویسد اقدام علیه سپاه پاسداران تأثیر چندانی نخواهد داشت مگر آنکه چین، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا از منزوی کردن این سازمان و واحدهای بازرگانیش حمایت کنند. جروسلم پوست هم میگوید به نظر نمی رسد سپاه پاسداران دارایی های چندانی در داخل آمریکا داشته باشد، اما قرار دادن آن در فهرست سازمان های تروریستی می تواند نهادهای اروپایی و آسیایی را متقاعد کند که ارتباط هایشان را با آن قطع کنند.
فریبا مودت گزارش می داد. روزنامه‌های فرانسوی زبان نیز تصمیم احتمالی آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می دهد.
فیگارو زیر عنوان پاسداران در تیررس ایالات متحده می نویسد آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی پرقدرت‌ترین و غیر شفاف‌ترین ارگان جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. به گفته مقامات واشنگتن چنین تصمیمی در فعالیت‌های اقتصادی و مالی سپاه پاسداران که متهم به کمک به گروه‌های شورشی شیعه در عراق است اختلال ایجاد می‌کند. اگر این تصمیم به مرحله اجرایی برسد، پاسداران در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی قرار خواهند گرفت که 42 سازمان و گروه را از القاعده تا حماس شامل می‌شود. به نوشته فیگارو، در فردای انقلاب اسلامی آیت الله خمینی سپاه پاسداران را به عنوان یک ارتش ایدئولوژیک به وجود آورد تا قدرتی باشد به موازات ارتش سنتی ایران در اختیار وی. به موازات آن نیروهای ویژه قدس وابسته به سپاه پاسداران مسئولیت آموزش حزب الله در لبنان و گردان شیعیان بدر در عراق را به عهده گرفت. امروز سپاه پاسداران از وجود سرویس‌های اطلاعاتی منحصر به خود برخوردار است و عملیات بسیجی‌ها با قدرت عمل سریع در برابر تظاهرات را زیر نظر دارد. فیگارو از قول مهان آبدین، پژوهشگر در مرکز مطالعات بر روی تروریسم در لندن می‌نویسد پس از پایان جنگ ایران و عراق در 1988 شمار زیادی از سران پاسداران وارد بخش‌های مهم صنعتی شدند و امروز کارخانه‌های اسلحه‌سازی و برنامه موشکی ایران در دست آنهاست و برنامه هسته‌ای ایران نیز در ابعاد مهمی زیر نظر آنها قرار دارد. شماری از اعضای ارشد حکومت نیز از پاسداران سابقند، به ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری محافظه‌کار و شماری از وزیران و نمایندگان مجلس. به نظر مهان آبدین، پروژه آمریکا در قرار دادن پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی بازهای واشنگتن پیشنهاد شده تا بدین ترتیب فشار بر تهران را افزایش دهند. فیگارو از قول مصطفی لباد، سیاستشناس مصری، کارشناس مسائل ایران و سردبیر نشریه شرقنامه می‌نویسد تصمیم آمریکا هدف دیگری نیز دارد و آن هم این است که شرکای خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را وادارد برای تصویب قطعنامه سومی در تشدید مجازات‌ها علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. به نظر وی تصمیم قرار دادن پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی وسیله است برای زیر فشار گذاردن مؤسسه‌های اروپایی که قراردادهایی با سپاه پاسداران امضا کرده‌اند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
الهه هنرمند پرآوازه ایران درگذشت. خواننده ترانه‌های بی‌یادماندنی در برنامه‌های گل‌های رنگارنگ رادیو ایران، البته پیش از انقلاب اسلامی. یادی از شادروان الهه از همکارم فیروزه خطیبی.
در کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی آمده با یکی از دوستان به شمران می رفتیم. رادیو را باز کردم. آوازی گرم با ته صدایی گرفته و جذاب شنیدم. پرسیدم این کیست و دوستم گفت یک خواننده جدید است به نام الهه که در همین مدت کوتاه کارش بالا گرفته است.
در همین کتاب از الهه که نام اصلی او بهار غلام حسینی بود و در نوجوانی به کار خوانندگی پرداخت، از همکاری او با داریوش رفیعی و مجید وفادار و بالاخره شرکت او در برنامه گلهای رادیو ایران سخن رفته است که به کمک داوود پیرنیا توانست الهه را به اوج شکوفایی هنر خوانندگی برساند. جمشید شیبانی، آهنگساز ساکن لس‌آنجلس و سازنده دو ترانه خنده و جمیله یک سوار برگرفته از یک آهنگ محلی قدیمی ایرانی برای الهه، در اوایل دهه 50 میلادی به عنوان خبرنگار هنری یکی از مجلات داخل ایران در هالیوود زندگی میکرد.
کریم فرگور به من نامه نوشت که دختر خانمی پیدا شده به نام بهار و ایشون خیلی خوب میخونه، من دلم میخواد یه آهنگ بدی که براش بذارم. من گفتم یه آهنگ قشنگ دارم برات میفرستم، شعرشم گفتم ریز ریزه بده بهش بخونه. فوری برا توسط یه مسافر براش فرستادم و اونم شعراشو عوض کرد به نام خنده خنده و داد با ارکستر مجید وفادار، ضبط کردن و الهه خوند.
شما که از نزدیک خانم الهه رو میشناختین، ایشون چطور آدمی بودن؟ راجع به شخصیتشون یه خورده صحبت کنین و اینکه چرا تو این سالهایی که در لس آنجلس بودن هیچ وقت برنامه اجرا نکردن و چرا اینجا نموندن؟
از خانم اولا از لحاظ شخصیتش بسیار زن افتاده‌ای بود، بسیار با محبت بود، بسیار به همه کمک میکرد.
آقای شیبانی، صدای الهه از چه خصوصیاتی برخوردار بود؟ به عنوان یک آهنگساز شما چه چیز به خصوصی رو در صدای اون تشخیص دادید که میدونستید که در کارش موفق میشه؟
صدای خواننده، اصولا شخصیتش، صداش، جستاش، اعمال رفتارش باید آن داشته باشه. یعنی وقتی رو صحنه میره یا وقتی در تلویزیون ظاهر میشه بگیر مردم، جذاب باشه. صدای الهه جذابیت داشت. علاوه بر این گرم بود، صدای گرمی از دهنش در میومد، مثل یه اینسترومنت، مثل اینکه داری موزیک میزنی. صدای تنهایی خاصیت داشت، گیرایی عجیبی داشت.
آقای شیبانی، درسته که در واقع الهه موقعی اوج گرفت کارش که با برنامه گلها و آقای پیرنیا شروع کرد به کار کردن؟
از موقعی که آقای میز داوودخان پیرنیا شناختش که فکر میکنم تو رج نگهبان خیلی کمکش کرد و رفت و اونجا تجبیدی دیدش یا حقی دیدش. خب وقتی یکی صدا خوب داره همه دنبالش هم بردن، با آقای پیرنیا نشون دادن و پیرنیا خوشش اومد و فوری دستو داد با یه ارکستر بزرگی براش چندین آهنگای خوب بسازن که بهترین آهنگاش هم اغلب همایون خرمه. اومدی با دلم گفتگو کنی؟
روانش شاد باد. روان الهه شاد باد. در اینجا نوبت میرسد به برنامه هفتگی دنیای نش از فرج سرکوهی.
دنیای نش، تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته یکی از مهمترین آثار داستایوفسکی با عنوان شیاطین با ترجمه سروش حبیبی، مترجم معتبر ایرانی، به بازار کتاب عرضه شد. این رمان در دهه 40 با عنوان‌های جن‌زدگان و تسخیر شدگان با ترجمه خبرزاده و جلال آل احمد به فارسی منتشر شده بود. هرچند عنوان ترجمه دهه 40 با عنوان اصلی کتاب، محتوا و ساختار آن تناسب بیشتری دارد، اما کارشناسان ترجمه سروش حبیبی را از منظر نزدیکی به زبان، سبک و ساختار متن اصلی و نیز از منظر تحولات زبان فارسی و فن ترجمه در چند دهه اخیر ترجمه‌ای بهتر و زیباتر ارزیابی کردند. داستایوفسکی به دلیل نیاز مالی اغلب آثار مهم خود را به عنوان پاورقی نشریات ادواری منتشر می‌کرد. در پاورقی کشش، جذابیت و پسند عام نقشی مهم ایفا می‌کنند، اما نبوغ داستایوفسکی این ژانر عام پسند را چندان ارتقا داد که مورخان از او چون کاشف روانشناسی اعماق یاد می کنند و برانند که آثار داستایوفسکی از منظر تصویر خلاقانه کشمکش های درونی آدمی بی همتاست. کتاب میلاد زخم، جنبش جنگل و جمهوری شوروی، تألیف دکتر خسرو شاکری که در هفته گذشته منتشر شد، پژوهشی است ارزنده درباره نقش و تأثیر گرایش‌های متمایل به سوسیالیسم در جنبش جنگل. جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان پس از انقلاب مشروطه در شمال ایران سر برکشید و با پایانی تراژیک سرکوب شد. میلاد زخم را بهزاد خاجیان به فارسی ترجمه کرده است. دکتر خسرو شاکری مؤلف کتاب از پژوهندگان پرکار و بلند آوازه تاریخ چپ ایران است و پیش از این آثار گوناگونی درباره تاریخ چپ ایران و انقلاب مشروطه منتشر کرده است. به همت همین محقق در ماه گذشته کتاب 8 نامه مصطفی شایان به سازمان چریکهای فدای خلق نیز منتشر شد. شایان از چهره‌های نوگرا و متفکر مبارزه مسلحانه و چپ ایران در دهه‌های 40 و 50 بود و کوشید تا با نگاهی دور از کلیشه‌های نظری رایج در آن روزگار به چشم‌اندازهای نو دست یابد. ترجمه فارسی رمان سکه سازان اثر بزرگ اندرژید که در یکی دو دهه گذشته نایاب بود در هفته گذشته تجدید چاپ شد. اندرژید در سال 1869 در پاریس چشم به جهان گشود و با خلق رمان‌هایی چون مائده‌های زمینی، در تنگ، سکه سازان، دخمه‌های واتیکان و گردانه بمیرد به چهره جهانی بدل شد. سبک و روالی نو در داستان نویسی فرانسه و جهان خلق و جایزه ادبی نوبل سال 1947 را نصیب خود کرد. اندرژید نویسنده‌ای درگیر بود. برای مبارزه با آنچه بی‌عدالتی می‌خواند به حزب کمونیست فرانسه پیوست، اما پس از سفری به شوروی سابق به واقعیت تلخ زندگی در استبدادی توتالیتر پی برد و با نوشتن کتاب بازگشت از شوروی از حزب کمونیست فرانسه استعفا داد. اندرژید در 1951 چشم از این جهان فرو بست. حسن هنرمندی، شاعر مطرح دهه‌های 40 و 50، بر زبان و ادبیات فارسی و فرانسه مسلط بود و دهه‌های از عمر خلاق خود را به معرفی جدید در ایران و ترجمه آثار او به فارسی اختصاص داد.
دیروز نخستین روز بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد. همکارم حبیب روشنزاده و تازه‌های جهان ورزش.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فصل جدید خود را با دو مسابقه در تهران و آبادان آغاز کرد و جمعاً در این دو بازی 11 گل از دروازه‌ها گذشت. در آبادان پرسپولیس در مقابل صنعت نفت آبادان با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. این مسابقه که با حضور 20,000 تماشاگر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، نیمه اول 2-1 به سود پرسپولیس بود. جریان این بازی دو بار به علت پرتاب شیع به سوی کمک داور چند دقیقه متوقف و سپس دنبال شد. دیدار تیم‌های پیکان تهران و برق شیراز نیز 6 گل در تهران به همراه داشت که 4-2 به سود پیکان پایان یافت. 7 بازی باقی مانده از هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها امروز جمعه دنبال می‌شود. در رشت پگاه گیلان میزبان سپاهان اصفهان و در اصفهان ذوب‌آهن پذیرای ملوان انزلی است. سباباتی در مشهد مقابل ابو مسلم خواهد بود و مثل کرمان در همدان با پاس پیکار دارد. ورزشگاه حافظیه محل پیکار فجر شیراز است با شیرین فراز کرمانشاه. در تهران راه آهن با سایپا و استقلال تهران با استقلال اهواز روبرو می شود. جواد نکونام هافبک تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن تیم اوساسونای اسپانیا مدت 6 ماه نمی تواند بازی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بازیکن 26 ساله ایرانی اوساسونا به علت پارگی ربات زانوی راست باید 6 ماه تحت درمان قرار گیرد. این آسیب دیدگی در دقیقه 4 مسابقه دوستانه اوساسونا با تیم ویارئال برای نکونام پیش آمد. در المپیاد جهانی دانشجویان در بانکوک پایتخت تایلند، ایران آخرین مدال خود را در جودو کسب کرد. مصطفی دلیریان، جودوکای وزن 60 کیلوگرم ایران، پس از پیروزی بر حریف الجزایری موفق به کسب مدال برنز شد. وی آخرین دانشجوی ورزشکار ایران بود که در بازی‌های دانشجویان جهان در بانکوک به میدان رفت. ایران در این دوره از بازی‌های دانشجویان جهان در دو میدانی ژیمناستیک، تکواندو زنان و مردان و جودو شرکت کرده بود که جمعاً 9 مدال کسب کرد و مشترکاً با ترکیه در جدول مدال‌ها 17 شد. روسیه با مجموع 78 مدال، چین با 76 و اوکراین با 58 مدال به ترتیب اول تا سومند. و در آلمان امشب هفته دوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا با یک مسابقه در شهر کارلسروه دنبال می‌شود که هانوفر تیم وحید هاشمیان با تیم کارلسروه پیکار دارد. حضور هاشمیان در بازی امشب در تیم هانوفر قطعی نیست. ملی‌پوش ایرانی هانوفر در بازی هفته قبل این تیم مقابل هامبورگ از نیمه دوم به میدان رفت.
با صدای گرم و آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده در ساعت 7:29:45 به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسید.
بعد ما و شما 30 دقیقه دیگر با مشروع خبرها خواهد بود. با امید به آنکه تا آن هنگام مهمان ما باقی بمانید، صبح جمعه خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم.
اتفاق همه